شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما که ما رو از هر جای دنیایی که هستین ما رو گوش میکنین. امروز دوشنبه 17 آذر ماه 1404. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. در این برنامه از مرگ خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین و همینطور از فعالان شناخته شده سیاسی در مشهد براتون میگیم. از عبور قیمت دلار از مرز روانی 125,000 تومان خواهیم گفت و همینطور یک سال از سقوط اسد در دمشق میگذره، گزارشی داریم در این مورد اگر که با ما بمانید. اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو با ماست.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، صبح امروز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا به 125,000 تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. قیمت یورو نیز بیش از 145,500 تومان اعلام شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با افزایش قیمت سکه طلا همراه بوده است. قیمت سکه در روز دوشنبه 133 میلیون تومان گزارش شد. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران طی هفته‌های اخیر شدت قابل توجهی پیدا کرده است. رئیس کل دادگستری استان البرز روز دوشنبه از برگزاری جلسه دادگاه برای یک فرد دو تابعیتی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در این استان خبر داد. حسین فاضلی هریکندی بدون اعلام نام این فرد او را یک ایرانی دو تابعیتی و مقیم یکی از کشورهای اروپایی معرفی کرد و گفت این فرد در روز چهارم جنگ 12 روزه اخیر از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود. این مقام قضایی بدون ارائه مدارک و شواهدی گفت این فرد با ماموران سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد ملاقات کرده و در اسرائیل و کشورهای اروپایی آموزش دیده و حدود یک ماه قبل از جنگ وارد ایران شده بود. حکومت ایران از زمان جنگ اخیر 10 نفر را به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت و بیش از 10 نفر را اعدام کرده است. با شدت گرفتن درگیری‌های نظامی جدید در مناطق مرزی میان تایلند و کامبوج، دو طرف از افزایش تلفات خود خبر دادند. یک مقام محلی کامبوج صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که 4 غیرنظامی این کشور بر اثر حملات هوایی تایلند کشته و 10 نفر زخمی شدند. ارتش تایلند هم اعلام کرد در درگیری‌های اخیر دست کم 2 سرباز این کشور کشته و 8 نیروی نظامی دیگر زخمی شدند. تایلند میگوید حملات هوایی در مناطق مورد اختلاف با کامبوج از سر گرفته شده است. در همین حال نخست وزیر تایلند امروز دوشنبه اعلام کرد این کشور خواستار خشونت نیست، اما آماده انجام تمام اقدامات لازم برای حفظ امنیتش است. تنش دوباره در مرز میان کامبوج و تایلند در حالی رخ می‌دهد که این دو کشور حدود 2 ماه پیش با میانجیگری آمریکا یک توافق صلح برای پایان خشونت‌ها امضا کرده بودند. درگیری‌ها در تابستان گذشته منجر به کشته شدن بیش از 40 نفر شده بود. روزنامه نیویورک تایمز از پرواز هواپیمای حامل حدود 50 شهروند ایرانی از فرودگاهی در شهر مسا در ایالت آریزونای آمریکا خبر داد. این خبر را 2 مقام ایرانی بدون اعلام نامشان در اختیار نیویورک تایمز قرار دادند. مسافران این پرواز که علاوه بر شهروندان ایران شامل چند شهروند کشورهای عربی و روسیه هم می‌شوند، از سوی دولت آمریکا مجبور به خروج از این کشور شدند. این پرواز قرار است در مصر و کویت توقف کند. شهروندان عرب و روس در قاهره از پرواز پیاده می شوند تا شهروندان ایران به کویت رفته و از آنجا راهی تهران شوند. هویت افرادی که روز یکشنبه اخراج شدند مشخص نیست، اما یکی از مقامات ایرانی گفته است آنها ماها در مراکز بازداشت به سر برده بودند و درخواست پناهندگیشان رد شده بود. این دومین گروه از ایرانیان است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم به اخراج آنها از خاک آمریکا گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما وزارت خارجه ایران تایید کرده که دومین گروه ایرانیان اخراجی از آمریکا در مسیر بازگشت به تهران هستند. روندی که از چندی پیش آغاز شد و از معدود موارد همکاری تهران و واشنگتن در سالهای بعد از انقلاب 57 به حساب میاد. در این زمینه بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه تایید کرد که ظرف روزهای آینده حدود 50 تا 55 تن از اتباع ایرانی از آمریکا به ایران باز خواهند گشت. آقای بقایی واشنگتن را متهم کرد که اخراج ایرانیان را با انگیزه های سیاسی و با هدف اعمال فشار انجام می دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده قرار است این گروه از ایرانیان با پروازی به مصر فرستاده شوند و در مرحله بعد از قاهره به کویت اعزام شوند. این دومین گروه از ایرانیان است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در چارچوب سیاست ضد مهاجرتی خود در دومین دوره از ریاست جمهوریش تصمیم به اخراج آنها گرفته. روندی که در برخی موارد تصاویر آن خبرساز شد، از جمله مورد بازداشت مهدی خان بابازاده در برابر چشمان کودک خردسالش مقابل مهد کودک او در شهر بیورتون ایالت اورگان.
You're in the window. Roll it down. Roll your window all the way down for me, please.
Yeah.
Do you have your ID on you?
Please. I do, yeah.
Can I see your ID?
Yeah, that's 40.
Where are you heading?
Daycare.
I'm sorry?
Daycare. Daycare.
Okay.
حالا وزارت خارجه ایران روز یکشنبه 16 آذر بدون اشاره به زمان دقیق رسیدن پرواز گروه دوم ایرانیان بازگردانده شده از آمریکا اعلام کرده بازگشت این گروه به زودی انجام می شود. اما شبکه‌های CNN و BBC پیشتر گزارش دادند که این پرواز احتمالاً روز یکشنبه انجام می شود. خبرگزاری میزان به نقل از مشتبه شستی کریمی مدیر کل کنسولی وزارت خارجه نوشته این افراد کسانی هستند که طی ماه‌های اخیر تمایل خود را برای بازگشت به ایران اعلام کردند. به گفته آقای شستی کریمی شهروندان بازگردانده شده روندهای قانونی و اداری مربوطه را از طریق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن طی کردند. پرواز نخست اخراج شدگان ایرانی از آمریکا مهر ماه امسال انجام شد. پروازی چارتر از ایالت لوئیزیانا که 54 ایرانی را از طریق دوحه به تهران منتقل کرد. تعداد این اتباع ایرانی در ابتدا 120 تن قید شد، اما بعدها از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا این رقم به 54 تن تصحیح شد. در آن زمان منابع ایرانی شمار کل افراد در معرض اخراج را حدوداً 400 تن اعلام کرده بودند. ابوالفضل مهرآبادی مقام وزارت خارجه ایران هم پیشتر از حدود 300 ایرانی در بازداشت و نزدیک به 2500 تن در معرض خطر اخراج از ایالات متحده آمریکا خبر داده بود. این روند در حالی ادامه دارد که تنش‌های سیاسی تهران و واشنگتن پس از حملات هوایی آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران در تیر ماه همچنان بالاست. با این حال روزنامه نیویورک تایمز در مهر ماه امسال این هماهنگی برای بازگشت اخراجی‌ها را لحظه‌ای نادر از همکاری میان دو طرف توصیف کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر گفته بود که برخی از ایرانی‌های در فهرست اخراج تروریست، قاچاقچی انسان یا مزنون به فعالیت‌های اطلاعاتی بودند. به گفته این وزارتخانه چند تن از اخراج شدگان ایرانی به طور غیرقانونی از مرز مکزیک وارد خاک آمریکا شده بودند. ایران از زمان انقلاب سال 1357 یکی از مهمترین کشورهای مبدأ برای پناهجویانی بوده که به دلیل سرکوب سیاسی، مذهبی و اجتماعی از جمهوری اسلامی گریختند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید در مورد بازگشت ایرانیان اخراجی از آمریکا به ایران. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم روز دانشجو گفته که دستور سیاه شدن سیم کارت‌های موسوم به سفید رو صادر کرده. منظور از اشاره او به سیاه کردن سیم کارت‌های تلفن همراه، فیلترینگ و سانسور اینترنت که در هفته‌های گذشته با اضافه شدن قابلیتی تازه به اپلیکیشن شبکه X در چندین کشور از جمله ایران و حتی آمریکا جنجال به پا کرده. آقای پزشکیان در این سخنرانی به مسائل دیگری مثل حجاب، اصلاحات هم پرداخته که در همین مورد همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه و ارزیابی او رو در این زمینه جویا شده. میشنویم.
بارها گفتیم که ارزیابی کار دولت به دو چیز مهم، دو تا نشانه مهم بستگی داره. یکی ترکیب کابینه، یکی ترکیب بودجه، که هر دوش در دولت آقای پزشکیان در واقع به گفته برخی از هوادارانش افتضاحه. اگر اینا رو نخوام به دست ترکیب کابینه درست باشه، ترکیب بودجه نویسی درست باشه، دیگه بقیه مسائل خرد و ریز نه کلان. یعنی دولت تبدیل میشه به دولت آب و برق. خودش هم اینجا میگه ما به دانشگاهی ها گفتیم بیان تو آب و انرژی و برق به ما کمک کنید. حالا برگردیم به این بحث کارتای سفید و سیاه. آقای پزشکیان میگه که مثلا اینا رو نمیشه یه شبه حل کرد، در حالی که برخی از هواداران ایشون، حامیان ایشون گفتن که ترکیب اون شورای عالی فضای مجازی به گونه‌ای است که بله آقای پزشکیان با اگر افرادی رو که منصوب میکرد از جناح خودش بود با یه دستور هم میتونست حل بکنه. علاوه این که آقای پزشکیان مشکلش وفاقه، یعنی فکر میکنه باید همه رو راضی بکنه. خب شما وقتی سیاست خارجی تو نمیتونی دست بزنی، بودجه تو نمیتونی دست بزنی، خب دیگه میرسه به همین خردوریسایی که حتی در رابطه با فیلترینگ هم تصمیم نمیتونی بگیری. یه مشکل آقای پزشکیان هم ناترازی حرف و عملشه. رو هم حالا بنزین و چیزای دیگه میگه من نگفتم بنزین رو گرون نمیکنم، من گفتم عدالت رو اجرا میکنم. خب شما عدالت اجرا کردن به اینجا رسیدی که فقط به مردم فشار بیاری، چون از اون بودجه ها نمیتونی کم بکنی. میگه ما اومدیم تا جایی که ممکنه هزینه های خودمون رو کم کردیم. خب هزینه های خود شما میشه حقوق کارمندا و کارگرا و بازنشستا و اینا. اینجا هم یکی از همون نمونه های ناترازیه. شما گفته بودین که ما فیلترینگ رو برمیداریم، شما بعد یک سال نتونستین فیلترینگ رو بردارین و مرتب میگه کارشناسا بیان ترس بدن ترس بدن، ولی اصلا گوش نمیده به طرحایی که بجز این خرد و ریز هست. خب اقتصاددان اومدن بهش ترس دادن، مرتب میگه نداریم نداریم، خب آقای راهبر میگه خوبم داریم، شما این همه تعهدات ارزی برنگشت. بنابراین وقتی خرد و ریز میشه دیگه این مسائل مردم رو قانع نمیکنه. ضمن اینکه کسی وقتی میره تو دولت قطع ارتباط میکنه، میره تو ساختار دولت با جامعه. آقای پزشکیان میگه که مردم اومدن علیه رهبر شعار دادن، همه الان اومدن گفتن جانم فدای رهبر. حتی یه نفر های اومد بگه جانم فدای رهبر.
در مورد حجاب هم ایشون یه صحبتی کرده و گفته که موضوع حجاب با دستور و تحکم حل نمیشه. میگه در هیچ موضوعی نمیشه با تحکم و اجبار به نتیجه رسید، بلکه باید مردم رو قانع کرد. خب جمهوری اسلامی نزدیک نیم قرن وقت داشته که با مردم طوری صحبت کنه که قانع بشن مردم و این اتفاق نیفتاده. الان ایشون چطور میخواد در یک دوره 4 ساله به این نتیجه برسه؟
درستم مثلا تا اینجا رو حرفش حالا به این بهانه ایستاده امر مثبتیه، ولی اینم ارجاع میدم به همون بحث قبلی که آقای پزشکیان نقش ایوانو ول کن، ساختارش مشکل داده. شما باید بگی آقا ما اصلا توی همین چیزی که برخی نوانشان اینی و حتی برخی رفورمیستای اوزه میگن ما پوشش اجباری نداریم در اسلام. شما اینکه بگیم ما 100 سالم کار فرهنگی بکنی، شما دیگه نمیتونی پوشش اجباری روسری چه برسه به چادر رو دوباره برگردونی. این به خاطر همین هست که میگم شده دولت آب و برق، دولت خرد و ریز، چون نمیتونه به خانه‌ای که از پای بس ویرانه تو هر حوزه‌ای بپردازه، از جمله تو حوزه حجاب.
یه قسمت صحبتشون هم ایشون گفته تغییر رفتار کار یک دهه است، اصلاحات به تدریج شکل میگیره. فکر میکنید این قسمت حرفشون آیا با حقیقت موجود در جامعه ایران و اون تجربه‌ای که ما داشتیم از روند اصلاحات اصولا تطابقی داره؟
تئوریکمان حرف درستیه. وسط بحث حجاب و بحث بنزینشون اینو گفته، گفته بیش از 40 کشور مستند علمیه که تغییر رفتار نیاز به حداقل یک دهه زمان لازم داره. خب شما که الان 4 دهه هست دارین آزمون رو خطا میکنید، بنابراین اگر از روشی به نتیجه نرسیدیم حتما اون اصل ماجرا مشکل داره. به قول حقوقدان ها اگه تخلف از یک قانون بیش از اندازه باشه، مشکل از جامعه نیست، مشکل از اصل قانونه. شما بیان حجاب اجباری رو بردارین، پوشش اجباری رو بردارین، بر اساس اون سیاست گذاری کنین. شما بیان حقوق برابر زن و مرد رو قائل بشین در طلاق و حضانت و بقیه مسائل، مثلا مهریه خود به خود حل میشه. ولی در این مورد من بازم فکر میکنم آقای پزشکیان این رو مفرقی قرار داده و اینجاش بحث مثبت که میگه حداقل من بلد نیستم حجاب و اجباری حل بکنم. تا اینجا رو حرف خودش ایستاده و امیدواریم تو این یه مورد دیگه کوتاه نیاد.
همونطور که رضا علیجانی کارشناس سیاسی داخل ایران در مورد صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور صحبت می‌کرد که مسعود پزشکیان گفته بود شخصاً دستور سیاه شدن همه خطوط در واقع سفید شدن سیم کارت ها رو داده و گفته که از این به بعد کسی نباید اینترنت جدا از مردم داشته باشه. حالا این اظهارات اولین واکنش رسمی دولت به افشاگری گسترده است که بعد از آپدیت جدید اپلیکیشن ایکس رخ داده و نشون میده که بسیاری از مقامات ارشد حکومتی، خبرنگاران خاص و اعضای خانواده هاشون سالها از اینترنت کاملا آزاد و بدون فیلتر برخوردار بودن. درباره اظهارات مسعود پزشکیان همکارم رضا جمالی ارزیابی امیر رشیدی مدیر امنیت اینترنت و حقوق دیجیتال در گروه میان مستقر در تگزاس رو جویا شده که با هم میشنویم.
اینقدر تعداد زیاد هست و مشخص نیستش طی چه ساز و کاری این اتفاق افتاده که فکر نمی کنم با یه دستور قابل رفع باشه، کما اینکه ایجاد چنین سیم کارت هایی مصوبات در واقع شورای عالی فضای مجازی رو داره. بنابراین اگر ایشون با یه دستور این موارد رو برگردونن، اون وقت باید دید که پاسخشون به شورای عالی فضای مجازی چه خواهد بود.
حالا آقای رشیدی، حتی اگر قول آقای پزشکیان رو هم برای برداشتن سیم کارت های سفید جدی بگیریم، فهرست دارندگان این نوع سیم کارت ها شامل بسیاری از مقامات سیاسی نظامی و امنیتی ارشد میشه. آیا اصلا دولت توان برخورد با این مجموعه حاکمیتی رو در این حوزه داره؟
خودشون گفتن که تمام نماینده ها سیم کارت هاشون سفیده. من میتونم حدس بزنم تو دفاترشون هم بالاخره یه رئیس دفتری یه کسی هست که سفیده، سایر مقامات نمیدونم، خیلی تعداد زیاد و گسترده است. و میگم با توجه به اینکه ایجاد چنین چیزی مصوبه شورای عالی فضای مجازی رو داره، به نظرم با یه دستور به راحتی نمیشه این رو برطرف کرد، کما اینکه اساسا مشکل اصلی رو حل نمیکنه. یعنی مسئله اینترنت طبقاتی رو شما اگه فرضاً بگیرین فردا تمام این سیم کارت های سفید به قول آقای پزشکیان سیاه بشن، اصل مشکل رو پاسخ نمیده بهش و اونم این هستش که قوانین در کشور وجود داره که اینترنت طبقاتی رو باعث میشه توسعه پیدا بکنه.
آقای رشیدی، اگر هدف عدالت اینترنتی هست، حالا چرا به جای سیاه کردن سیم کارت های خواص به گفته آقای پزشکیان فیلترینگ برای کل مردم برداشته نمیشه؟ این اقدام در صورت حالا انجام شدنش میتونه مقدمه ای باشه برای رفع کامل فیلترینگ در ایران؟
خیلی بعید میدونم فیلترینگ روزی در ایران رفع بشه، اونم اگر حکومت همین حکومت فعلی باشه. به خاطر اینکه عرض کردم خدمتتون، نهادهایی که در دستن در کار این داستان هستن پاسخگوی رهبر هستن، نه پاسخگوی دولت. بنابراین یک اراده‌ای باید از بالا وجود داشته باشه از سطح رهبری برای اینکه وضعیت فیلترینگ تغییر بکنه. خیلی بعید میدونم، خیلی بعید میدونم که ما شاهد تغییر فیلترینگ باشیم. در مقابل من تصور میکنم که ما شاهد توسعه اینترنت طبقاتی با انواع و اقسام اسمهای مختلف خواهیم بود.
آقای رشیدی، حالا چرا دولت حاضر نیست به طور علنی اعلام کنه که مسئله لغو یا وضع فیلترینگ اصلا در توان دولت نیست و در جای دیگه‌ای در این باره تصمیم گیری میشه؟ حالا درسته که مسببه شورای عالی فضای مجازی است، اما به نظر میرسه که یک تصمیم حاکمیتی است، اینطور نیست؟
100% درست میگین. ببینید فیلترینگ یک در واقع کمیته تعیین مصادیق یا کمیته فیلترینگ تصمیم گیری میشه که خب اون زیر مجموعه قوه قضاییه است، اصلا به دولت ربطی نداره. و یکی هم شورای عالی فضای مجازی که بالای 2/3 اعضایی هستن که مستقیم یا غیر مستقیم توسط آقای خامنه ای در واقع با جایگاه رهبری این افراد منصوب میشن. من تصور میکنم آقای پزشکیان همچنان میخواد اون وعده هایی رو که داده تکرار بکنه و بگه من موفق شدم، یه کارهایی کردم. به هر حال برای جذب سیاسی یا مثلا برای اینکه بگم من قول هامو عملی کردم، همچنان میگن که ما با فیلترینگ مخالفیم، ولی در عمل نه تنها اقدامی بر علیهش انجام نمیشه، بلکه ما میبینیم که اون اینترنت طبقاتی هم داره روز به روز توسعه پیدا میکنه. به همین دلیل من خیلی بعید میدونم که تا وقتی که ما این شرایط رو داریم تغییری در سیستم فیلترینگ ایران اعمال بشه.
آقای رشیدی، میدونیم که در برخی کشورها مثل چین فیلترینگ حکومتی دست کم در ظاهر جواب داده، اما در ایران با توجه به این شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی که ازش اطلاع داریم، تا چه حد این انسداد میتونه در برابر فشارهای داخلی از سوی افکار عمومی و مطالبات مردمی پایدار باشه؟
ببین تو چین هم که شما فرمودین جواب داده، به خاطر اینکه چینی ها تمایل دارن به استفاده از ابزارهای تولید چین، یعنی یک فرهنگ متفاوتی اونجا حاکم هست. ما این فرهنگو در ایران نداریم به دلیل اینکه کاملا نسبت به حکومت بی‌اعتماد هستن. برای همین یک تفاوت بزرگ بین ایران و چین هستش. تا زمانی که این VPN ها وجود داشته باشن، تا زمانی که این حمایت از خارج از کشور باشه برای اینکه این VPN کافی اینا رو تامین بکنه موفق نخواهند بود، مگر اینکه موفق بشن روزی رفتار 80 میلیون 90 میلیون کاربر اینترنت ایران رو تغییر بدن، همونطوری که مثلا چین چنین کاریو کرده که خب تا امروز موفق نبوده و این از نظر من یه مقاومت نسبتا پرهزینه است که شهروندان ایرانی دارن پرداخت میکنن.
گفتگوی شنیدید با امیر رشیدی، مدیر امنیت اینترنت از تگزاس. اما پیدا شدن پیکر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری زندانی سیاسی سابق در دفتر کارش در مشهد، باعث واکنش‌های بسیاری شده. منابع رسمی پزشکی در ایران مرگ او رو سکته قلبی میدونن، اما بسیاری دیگه هم از جمله مردم و برخی از وکلا مرگ او رو مشکوک میدونن. پیش از پرداختن به این موضوع، صدای خسرو علی کردی رو بشنوید، زمانی که احضار شده بود به دادگاه برای خودش با رادیو فردا.
بنده از سال 1388 مقارن با جنبش سبز پرونده های سیاسی متعددی رو بر عهده گرفتم. متاسفانه بعد از پذیرش وکالت خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده، این پرونده سازی ها علیه من صورت گرفت، به طوری که من در شعبه 901 بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد 3 جلسه بازپرسی شدم. عمده اتهامات بنده مرتبط میشد با پذیرش وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و معترضین اعتراضات سراسری.
صدای خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق رو شنیدیم که چند روز پیش پیکر او در دفتر کارش پیدا شد. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در ایران. از خواستم ابتدا در مورد خسرو علی کردی برای ما بیشتر بگه.
خسرو علی کردی علاوه بر این که وکیل شرافتمندی بود که نزدیک به 2 دهه تحت فشارهای شدید قضایی و امنیتی قرار داشت، علاوه بر این که اون وکیل خانواده های دادخواه مثل ابوالفضل آدینه و عرفان رضایی بود، همچنین وکیل مخالفانی مثل فاطمه سپهری، محمد حسین سپهری و کمال جعفری هم بود. اون با پرونده سازی های متعدد در طی 2 دهه مواجه شده بود: ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت کار، تعلیق پروانه، ممنوعیت ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، تبعید به شهرستان و پرونده سازی های جدید و بی پایانی که تمامی نداشت. هم خودش و هم خانواده گرامی ایشون، برادر ایشون هم که به شغل وکالت مشغول هستن، همکنون در حالی که برادرشون رو از دست دادن، با پابند بیرون از زندان هستن و حکمشون پابرجا هست. خسرو علی کردی در زمانی که بیرون بود حکم زندان داشت و پرونده ها باز بود. ولی من علاوه بر همه اینها میخوام به جنبه ای از شخصیت خسرو اشاره کنم که اون هم در فضای مجازی انعکاس خوبی داشته. خسرو علی کردی شخصیت فرهنگی داشت. ما کلیپ های متعددی از اجرای شعرهای ایشون رو دیدیم. حتی در آخرین کلیپی که نوعی به مخالفت سیاسی داره با رهبر صحبت میکنه، از ادبیات بسیار پاکیزه استفاده میکنه و کاملا با اعتماد به نفس و با تسلط دارن صحبت میکنن. و همینطور میخوام اشاره بکنم که آقای علی کردی چقدر به روابطش با دوستان دیگرش اهمیت قائل بود برای این روابط.
خانم ستوده، شما چقدر با ایشون در ارتباط بودین؟ با توجه به اینکه هم شما همکار بودین، هم حالا گفته شده که ارتباط دوستانه با هم داشتین.
رابطه دوستانه بسیار نزدیکی داشتیم. ایشون به دلیل همون دغدغه همیشگیشون، از زمانی هم که رضا به زندان افتاده بود، بلافاصله بعد از اینکه خودشون از زندان بیرون اومدن، پیگیر حال رضا بودن، همیشه همراه ما بودن از راه دور و همینطور اظهار لطف می‌کردند. و در آخرین تماسی که با هم داشتیم، ایشون 48 ساعت قبل از این حادثه با من تماس داشتن و ضمن اعلام لطف همیشگی، اظهار لطف همیشگی، به من گفتن که کار معرق حاصل دست خودشون رو که در زندان درست کردن برای من کنار گذاشتن. ما با هم قرار گذاشتیم، ایشون گفتن به اتفاق تعدادی از دوستان عازم تهران هستن، بیان تهران، و به من قول دادن که اون یادگاری گرانبها رو هم برای من میارن. که این اتفاق نیفتاد، الان من غم بزرگی روی سینم هست که چطور میتونم از اون یادگاری عزیز با ارزش و شرافتمندانه استفاده بکنم. این اون چیزیه که در عمق روح و روان ما رو آزار میده و همراه ما هست.
خانم ستوده، پزشکی قانونی بر چه اساسی سکته قلبی رو علت مرگ آقای علی کردی اعلام کرده؟ آیا گزارش کامل کالبد چکافیش منتشر شده یا منتشر قراره بشه؟ این اتفاق در حالیه که در شبکه‌های اجتماعی مرگ او رو مشکوک میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟
کاملا درسته و این شک کاملا به جا هست. اینکه ما اینقدر رو مشکوک بدونیم، حق داریم و دلایلی هم برای مشکوک بودنش داریم. خسرو علی کردی سالها بود تحت فشارهای متعدد بود. اساسا یک مخالف رو چه کار دیگه ای میشد باهاش کرد که با خسرو علی کردی نکرده باشن؟ و همینطور دکتر علی کردی در دفتر کار خودش چون این شرایط در معرض خطر بودن رو کاملا احساس میکرد، در دفتر کار خودش 16 تا دوربین داشته. هر 16 تا دوربین بلا فاصله با حضور مقامات حکومتی ضبط شده. چرا این دوربین ها در اختیار افراد بی‌طرف از جمله خانواده خسرو قرار داده نمیشه تا تحقیقات کامل انجام بدن؟ طبعا ما با توجه به تجربه‌ای که پیش از این از اظهار نظرهای پزشک قانونی داریم، به اعلام نظر فوری فوتی این نهاد که بلا فاصله گفته سکته قلبی اعلام کنید و طبق گفته خانواده تا مشکلتون حل بشه و جسد رو تحویلتون بدیم، این برای ما قابل قبول نیست. بیش از همه این مرگ که در فصل پاییز در آذر ماه همزمان با قتل‌های زنجیره‌ای در 27 سال پیش اتفاق افتاده، یادآور قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین مشابه روشی که دکتر سامی در مطب به خودش به قتل رسید هست. بنابراین شواهد زیادی وجود داره که ما به این اعلام نظر پزشک قانونی نتونیم اعتماد بکنیم و برای رفع ابهام از این پرونده لازمه همه دوربین ها با حضور افراد و کارشناسان بی‌طرف از خانواده و متخصصان و بررسی بشه و همینطور دلیل مرگ با شواهد کافی اعلام بشه. من فکر میکنم بیش از همه کمیته حقیقتیاب این رو باید جزء کیس های عینی خودش قرار بده، چون طبق اطلاعاتی که من در اختیار دارم، خسرو علی کردی مدتی قبل از این اتفاق با کمیته حقیقتیاب وضعیت خودش رو در میان گذاشته بود و کمیته حقیقتیاب الان کاملا به لحاظ قانونی حق داره که پیرامون این موضوع ایران رو مورد سوال قرار بده. همچنین نهادهای وکالتی در سراسر جهان ما از اونها انتظار داریم که با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و قانونی خواستار پاسخگویی و تحقیقات بی‌طرفانه پیرامون این قضیه باشن.
خانم ستوده، شما هم به عنوان وکیل و حقوقدان تجربه زندان رو داشتین و حالا بعد از طی کردن دوران حبستون با محدودیت‌های حرفه‌ای روبرو شدین. آقای علی کردی هم مثل شما یه همچین تجربه‌های مشابهی داشته. با توجه به این شباهت‌ها فکر می‌کنین چه عواملی باعث تکرار چنین وضعیت‌هایی برای وکلا و مدافعان حقوق بشر میشه؟
بله، اولین ایراد در چنین مواردی مربوط به خانه خود وکلا، یعنی کانون‌های وکلا در سراسر ایران هست. من توسط دادگاهی در داخل کانون وکلای دادگستری تهران برای 3 سال محروم از وکالت شده بودم که بعدها با اون تحسن و اینها از اون حکم رفع اثر شد و متاسفانه خسرو علی کردی به دلیل حکمی از داخل کانون وکلای استان خراسان ممنوع از کار شده بود و پروانش تعلیق شده بود. اگر نه دادگاه های عمومی اساساً حق ندارن نسبت به تعلیق پروانه وکلا اظهار نظر بکنن. پس اگر این اقدام کانونهای وکلا رو در کنار اقدام جایی مثل خانه سینما قرار بدیم که هرگز بازیگری رو به این دلایل ممنوع از بازی اعلام نکرده، بیشتر به عمق فاجعه پی میبریم. اونقدر که این اقدام از طرف همکاران میتونه روی یه وکیل تأثیر بگذاره، حکم صادره از طرف دادگاه انقلاب که معلوم الحال هست انقدر نمیتونه به یه وکیل صدمه وارد بکنه. بنابراین اولین قضیه اون هست. اما چطور میشه که در یک جامعه مخالفان یک نظام که در قالب قانونی وکالت دارن فعالیت میکنن بلا فاصله ممنوع کار میشن و طیف وسیع از اینها، الان محمد نجفی همکار ما که نزدیک یک دهه در داخل زندان در بدترین شرایط زندان و حبس تحمل کرده، فقط به دلیل مخالفت‌هاش پروانش هم تعلیق شده، آقای طاهر نقوی که همکنون در اعتصاب قضا به سر میبره جانش در خطر هست، پروانش از اون گرفته شده. ممکنه کسی بگه در چنین شرایطی چرا باید به پروانه کار ما فکر کنیم؟ برای اینکه پروانه کار نه تنها این زنجیره عدالت رو زنده نگه میداره، بلکه اساساً وسیله امرار معاش فرد هست که میخواد شرافتمندانه در زندگی در جامعه زندگی بکنه.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری و همچنین فعال حقوق بشر، در مورد مرگ خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین، با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما با نزدیک شدن ساعت 14:30 به میانه برنامه ایستگاه 14 هم رسیدیم و نوبت میرسه به مروری به خلاصه خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر دوباره. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، صبح امروز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا به 125 هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با افزایش قیمت سکه طلا همراه بوده و قیمت سکه نیز امروز 133 میلیون تومان گزارش شد. با شدت گرفتن درگیری‌های نظامی جدید در مناطق مرزی میان تایلند و کامبوج، دو طرف از افزایش تلفات خود خبر دادند. یک مقام محلی کامبوج صبح امروز اعلام کرد که 4 غیر نظامی این کشور بر اثر حملات هوایی تایلند کشته و 10 نفر زخمی شدند. ارتش تایلند هم اعلام کرد در درگیری‌های اخیر دست کم 2 سرباز این کشور کشته و 8 نیروی نظامی دیگر زخمی شدند. روزنامه نیویورک تایمز از پرواز هواپیمای حامل حدود 50 شهروند ایرانی از فرودگاهی در ایالت آریزونای آمریکا خبر داد. این خبر را 2 مقام ایرانی بدون اعلام نامشان در اختیار نیویورک تایمز قرار دادند. مسافران این پرواز که علاوه بر شهروندان ایران شامل چند شهروند کشورهای عربی و روسیه می‌شوند، از سوی دولت آمریکا مجبور به خروج از این کشور شدند. ساعتی پس از خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل تازه درگذشته فرماندار مشهد و یک مقام امنیتی استان خراسان رضوی دلیل مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند. امین‌الله شمقدری، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی، یک شنبه شب گفت بر اساس اعلام و تایید پزشکی قانونی، علت فوت خسرو علی کردی سکته قلبی بوده است. حسن حسینی، فرماندار مشهد، نیز گفت هیچ عامل غیر طبیعی در فوت این وکیل دادگستری گزارش نشده است.
سپاس از بابک غفوری آذر با مروری به خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در بحبوحه سقوطی بی سابقه در ارزش پول ملی و عبور قیمت دلار از مرز روانی 125 هزار تومان، تصویری بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که رئیس کل بانک مرکزی رو در جلسه در افغانستان نشون میداد. این تصویر بیانگر داستانی پیچیده از تحریم، ناکارآمدی داخلی و وابستگی عمیق اقتصادی است که نبض بازار ارز ایران رو نه در تهران که در کابل و هرات به تپش وامی داره. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
دیدار حاشیه ساز رئیس کل بانک مرکزی در لابی یک هتل در کابل و در حاشیه ملاقات‌های رسمی وی صورت گرفت. در تصویر منتشر شده محمد رضا فرزین در کنار صاحب عبدالبصیر یوسفی قوری رئیس اتحادیه صرافان هرات و چند تاجر افغان دیده می شود. این تصویر به سرعت به میدانی برای دو روایت کاملا متضاد تبدیل شد. مقام‌های رسمی به زبان مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی این دیدار را درخواستی از جانب صرافان هرات برای حل مشکلاتشان در ایران توصیف کردند. اما در مقابل منتقدان آن را نشانه استیصال بانک مرکزی در مهار قیمت دلار دانستند که در آن مقطع از مرز 120 هزار تومان نیز عبور کرده بود. از دید آنها این اقدام تلاشی برای کنترل بازار از طریق کانال‌های غیررسمی خارج از کشور بود، راهکاری که عمق وابستگی اقتصاد ایران به این شبکه‌ها را به نمایش می‌گذاشت. حال پرسش این است که چرا بازار هرات تا این حد برای اقتصاد ایران تعیین کننده شده است؟ در اینجا سخنان آذرخش حافظی، اقتصاددان و عضو هیئت اجرایی اتاق‌های تجارت افغانستان در مورد اهمیت هرات در تجارت با ایران را بشنویم.
هرات استان هممرز با ایران است. کمیساری از تجار بزرگ افغانستان هم از هرات هستند. هرات در اقتصاد افغانستان یک نقش بسیار بارز دارد. ما اتاق مشترک هرات مشهد داریم و بسیاری از تجار هراتی در مشهد دفتر و کاروبار دارند، در صنایع شریک هستند. و رئیس اتحادیه صرافای هرات بعد از رئیس کل اتحادیه صرافای سراسری افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است بین کسانی که به اقتصاد مالی افغانستان سر کار دارند. و این مسئله تصادفی نبوده، به خاطر این است که امید استاد آسان‌تر شد و راه‌هایی را پیدا بکنند که از مشکلات موجود که مواد سیستم اسویفت بین ملی هم ایران و افغانستان دارند از این صدمه نبینند.
تحریم‌های فلج کننده و انزوای بانکی ساختارهای اقتصاد ایران را به گونه‌ای تغییر داده که هرات به گفته کارشناسان و ناظران به نبض بازار ارز و شاخص ریسک اقتصاد ایران تبدیل شده است. به تعبیر برخی کارشناسان هرات دیگر فقط یک نرخ مرزی نیست، بلکه عملاً لنگر انتظارات ارزی ایران شده است. ریشه این وابستگی عمیق مستقیماً به تحریم‌ها و مسدود شدن مسیرهای رسمی تبادلات مالی مانند سویفت باز می‌گردد. این وضعیت تجارت خارجی ایران را به سمت کانال‌های غیررسمی و پرهزینه‌ای سوق داده که در شهرهایی چون هرات، دبی و سلیمانیه متمرکز شدند. صرافان هرات قیمت ارز را بر اساس بازارهای بزرگتری مثل دبی تعیین می‌کنند و این نرخ به سرعت به مشهد و سپس تهران منتقل می‌شود. بنابراین نزدیکی جغرافیایی و روابط تاریخی هرات را به مهمترین شاهراه غیررسمی ارزی ایران بدل کرده است. همزمان با دیدارهای غیررسمی و جنجالی، یک دستور کار رسمی نیز برای ایجاد کانال‌های مالی باثبات‌تر میان ایران و افغانستان در جریان بوده است. هم ایران و هم افغانستان مشمول تحریم‌های اقتصادی آمریکا هستند و چون تبادل مالی از طریق سیستم سویفت بین دو کشور ممکن نیست، به دنبال راه‌های جایگزین می‌گردند، از جمله گشایش نمایندگی‌های بانک‌های افغانستان در ایران. آذرخش حافظی در این باره می‌گوید:
دادستود معمولا از طریق صرافی‌ها یا خدمات پولی صورت می‌گیره. برای رفع مشکل دادستود و انتقال پول، رؤسای بانک مرکزی هر دو کشور توافقات کردن و روابط بین بانک‌های ما به دلایل مختلف بسیار کم بود. حالا تقاضا همی است که چون هزینه های خدمات پولی یا صرافی زیاد است، به اون خاطر تقاضای جناب خانی بود که برای بانک های افغانستان در دو قارون و همچنان در چابهار اجازه فعالیت داده شود تا اینا بتانند مبادلات پولی را انجام بدن. به رفع تحریم ها نیاز به گسترش مناسبات تجاربی وسیع و گسترده دارند.
سفر رئیس کل بانک مرکزی به افغانستان و دیدار با صرافان هرات بیش از آنکه یک راهکار باشد، نمادی از عمق بحران ارزی ایران است. بحرانی که در آن اقتصاد کشور تحت فشار شدید تحریم‌ها به کانال‌های غیررسمی، پر ریسک و غیر قابل پیش‌بینی وابسته شده است. تکیه بر چند مسیر غیررسمی منطقه‌ای هرگز نمی‌تواند جایگزین یک سیستم مالی جهانی و با ثبات شود. این راهکارها در بهترین حالت مسکن‌های موقتی برای دردی مزمن هستند. راه حل بحران ارزی ایران نه در لابی هتل‌های کابل که در راهروهای تصمیم‌گیری در تهران نهفته است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی داخلی ایران شامل تضمین استقلال واقعی بانک مرکزی، حذف نظام فسادزای ارز چند نرخی و کنترل پایدار کسری بودجه دولت انجام نشود، ثبات پایدار به بازار ارز باز نخواهد گشت. در غیاب این اصلاحات، اقتصاد ایران همچنان در برابر کوچکترین نوسانات بازارهای مرزی شکننده و آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما طی دو سال گذشته بخش بزرگی از بازوهای منطقه‌ای و متحدان جمهوری اسلامی ایران از میون رفتند یا به شدت تضعیف شدند. نظام بشار اسد، نزدیکترین متحد منطقه‌ای تهران، یک سال پیش سرنگون شد و حالا مخالفان اسد که با جمهوری اسلامی روابط خصمانه دارند، قدرت رو در دمشق در دست گرفتن. با توجه به این تحولات، جمهوری اسلامی چه چیزی رو از دست داده و چه سیاست‌هایی برای بازیابی نفوذ منطقه‌ایش در پیش گرفته؟ این موضوع گزارشی است از ایلیا جزایری.
یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه می‌گذرد. 18 آذر سال 1603، روزی که مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند و بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به همراه خانواده و شماری از سران نظامش به مسکو پایتخت روسیه گریختند. بامداد آن روز تلویزیون حکومتی سوریه پایان نظامی را اعلام کرد که بیش از 5 دهه در سوریه حکومت می‌کرد.
تم بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد.
نظامی که نزدیکترین متحد منطقه جمهوری اسلامی ایران و مسیر نفوذش به دیگر منطق بود. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط نظام اسد نزدیک به 12 سال با مخالفانش جنگید و در سرکوب اعتراضهایی که ابتدا با تظاهرات خیابانی آغاز و سپس به جنگ داخلی تبدیل شد شرکت کرد. اما سرانجام نظام اسد در عملیات برق‌آسای مخالفان مسلح که از گروه‌های اسلام‌گرا تشکیل شده بودند سقوط کرد. عملیاتی که 7 آذر آغاز شد و پس از تنها 12 روز به نتیجه رسید. احمد اشعر رهبر مخالفان مسلح اسد که پیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته میشد و اکنون رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه است، 18 آذر سال 1403 در جمع یاران و هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت:
این پیروزی تاریخ جدیدی در منطقه رقم میزند.
در دوران حکومت خاندان اسد، سوریه یکی از کشورهایی بود که بخشی از مجموعه‌ای که محور مقاومت نامیده میشود به شمار می آمد. محوری متشکل از کشورهای متحد جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران. سوریه راه اصلی رساندن کمک‌ها به حزب الله لبنان بود که با سقوط اسد بسته شد. حزب الله لبنان سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. با سقوط نظام اسد جمهوری اسلامی چه چیزی را از دست داد؟ رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
فقدت قاعده متقدمی لها.
ایران یک پایگاه پیشرفته در سواحل دریای مدیترانه را از دست داد. مهمترین پایگاه‌های خودش در سوریه رو که برای اونها میلیاردها دلار به علاوه جانهای بسیار هزینه کرده بود از دست داد. یعنی ایران پس از اون که بازوهاش رو در منطقه گستراند به مرزهای طبیعی خودش بازگشت.
بعد ان كانت متبدده في المنطقه.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 3 روز پس از سقوط اسد تحولات سوریه را نقشه آمریکایی اسرائیلی دانست. او مدعی شد که دلیل عدم اقدام نظامی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر پیش از سقوط بسته بودن راه‌ها بود.
تمام مسیر را مسدود کردند هواپیماهای صهیونیستی و آمریکایی. F-15 آمدن برای آسمان، هیچ هواپیمایی را اجازه ندادن که عبور بکنه.
اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روایت دیگری دارد.
درخواست کمک هم از ما نشد هیچ وقت. وظیفه ارتش بود. ما اصولا وظیفه برای خودمون قائل نبودیم. دولت سوریه هم برای ما قائل نبود.
مرکز داده های باز ایران در گزارشی برآورد کرده که تهران از زمان آغاز بحران سوریه در سال 1390 تا سال 1399 $30 تا $50 میلیارد برای حمایت از دولت اسد هزینه کرده است. سازمان ملل متحد نیز سال 2018 میلادی برآورد کرده بود که ایران سالانه به طور متوسط $6 میلیارد به نظام اسد کمک کرده است. اینها علاوه می شود بر صدها نظامی ایرانی از افسر و درجه دار گرفته تا سرباز و نیروهایی که بنابر ادعای تهران داوطلبانه در راه حمایت از نظام اسد کشته شدند. هزینه‌هایی که بر باد رفت. پس از سقوط اسد، سفارت ایران تنها نمایندگی دیپلماتیکی بود که هدف حمله قرار گرفت. با وجود اینکه روسیه به طور مستقیم و عراق به طور غیر مستقیم از راه گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران نیز در جنگ علیه مخالفان اسد شرکت کرده بودند، اکنون نیز تنها شهروندان ایران و اسرائیل اجازه سفر به سوریه ندارند. عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی، درباره دلیل این میزان خشم از ایران در سوریه به رادیو فردا میگوید:
زمانی که ایران یعنی به صورت علنی تقریبا سال 1391 وارد این جنگ داخلی سوریه میشه و یکی از طرفین ماجرا میشه، گزارش‌های مختلفی توی سوریه منتشر میشه که خب تو اون سال اول چندان بود جهانی نداشت، ولی در بود منطقه‌ای خیلی کار کردن. خب بمباران شدن برخی شهرها که بعداً برخی از فرماندهان راجبش ازش با افتخار یاد کردن، محاصره و گرسنگی که در برخی از شهرها به ویژه حمص و حلب و درعا به وجود اومد و در دست داشتن در زندانی و شکنجه‌ای که حتی بعد از اینکه جولانی و تیمش به قدرت رسیدند خیلی مطرح شد، نام ایران در همه این حوادث توی اون سالها تو سوریه بود.
علی خامنه ای میگوید که وضعیت سوریه اینگونه نخواهد ماند.
موضوع اینجوری نمیمونه. قطعا جوانان غیور سوری به پا خواهند خواست، ایستادگی خواهند کرد، فداکاری خواهند کرد، تلفات هم خواهند داد، اما بر این وضع فائق خواهند آمد.
سخنانی که نشان از تلاش‌های احتمالی جمهوری اسلامی برای برهم زدن وضعیت در سوریه دارد، عطا محمد تبریز میگوید:
آنچه که ما میشنویم این در واقع هیچ گزارش مستند دقیقی نیست، ولی خبرنگاران مختلفی در باب این موضوع صحبت کردن، اومدن و سعی کردن که بازسازی نیروی وفادار خودشون در سوریه رو از خارج خاک انجام بدن دیگه، آنچه که در عراق اتفاق افتاد و بعدتر. ما الان این روزها در واقع شاید فاز بعدی که جمهوری اسلامی طی کرد اینه که تلاش کرد که در این نیروهای مختلف مخالف جولانی که به وجود اومده با اونها همراهی و همکاری کنه یا سعی کنه که صدای اونها رو برجسته کنه.
اما رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوری، معتقد است که هیچ زمینه ای برای بازگشت جمهوری اسلامی به سوریه وجود ندارد.
هیچ امکانی نه به لحاظ حکومتی نه به لحاظ پایگاه مردمی حتی بین علویان برای پذیرش حضور دوباره ایران در سوریه وجود نداره. در میان علوی ها هم ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین انتقاد از اون میشه.
اگر تهران نتواند در سوریه حضور داشته باشد، محور جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد پذیرفت؟ علی خامنه ای مدعی است که این محور قوی تر می شود.
به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
عطا محمد تبریز، کارشناس سیاسی، درباره اقدامات جمهوری اسلامی به منظور تقویت این محور می گوید:
چیزی که این روزها از زاویه جمهوری اسلامی داریم می بینیم خب بیشتر از سمت عراقه، تلاش هایی برای اینکه عراق از دست نره و تقویت بشه. هم مقامات دولتی دارند این کار رو میکنند، هم اخیران هم دیدید که تلاش ها برای اینکه هشت و شعبی رو بی سلاح بکنند یا ادغام بکنند در ارتش، بخشش رو بی سلاح بخشی رو ادغام بکنند، ناموفق شد. ما چندین محموله هم توسط اسرائیل کشف شده که جمهوری اسلامی داشته به حزب الله لبنان مواد انفجاری تسلیحات میفرستاده. اینها باز نشون میده که جمهوری اسلامی مسیرهایی رو تونسته که بسازه و این مسیرها هنوز حداقل از زاویه آنچه که اسرائیلی ها گفتن کشف نشده.
ایران و اسرائیل تنها کشورهایی هستند که سوریه اکنون با آنها رابطه دیپلماتیک ندارد، اگرچه مذاکرات امنیتی میان دمشق و اسرائیل در جریان است. رامی عبدالرحمن معتقد است که در حال حاضر امکان برقراری روابط دیپلماتیک میان دمشق و تهران وجود ندارد.
لا اعتقد
گمان نمی کنم که دولت سوریه در حال حاضر بتونه با ایران رابطه برقرار کنه، چون میدونه در معرض تهدیدهای غرب قرار میگیره، غربی که به تازگی تونسته با اون ارتباط برقرار کنه.
در پی سقوط اسد، تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور از جمله از سوی آمریکا و اروپا رفع و درهای سرمایه گذاری در این کشور جنگ زده باز شد. دستاوردهایی که نظام جدید در دمشق قصد محافظت از آن را دارد. با این وجود احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه به تلویزیون دولتی این کشور گفته که قطع رابطه با ایران دائمی نیست.
درباره ایران زخم عمیقی به ما وارد شد، اما ما نمیگوییم که قطع روابط میان ما و ایران دائمی خواهد بود. چنانچه به مرحله‌ای برسیم که به سوریه احترام گذاشته شود، در امور داخلیش دخالت نشود و به تنش‌های فرقه‌ای دامن زده نشود، روابط برقرار خواهد شد.
بازگشت روابط میان ایران و سوریه آسان نخواهد بود و در درجه نخست نیازمند تغییر در دیدگاه‌های سیاست خارجی ایران است. تغییری که با توجه به رویکردهای حاکمان کنونی تهران آسان به نظر نمی‌رسد.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید در مورد تضعیف و یا از بین رفتن نزدیکان متحدان جمهوری اسلامی از جمله نظام بشار اسد در یک سال گذشته.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بسیاری از استان‌های ایران درگیر آنفولانزا شدند و این موج جدید و شدید تنها در یزد و هرمزگان هفته گذشته جان دست کم 7 نفر رو گرفته و دکتر محمد رضا صالحی رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به این شیوع گسترده در یک هفته گذشته گفته که زمان اعلام اپیدمی آنفولانزا فرا رسیده و حالا باید این موضوع اعلام بشه تا موضوعهای ضروری اپیدمی در اختیار مردم قرار بگیره. در همین زمینه همکارم الهه رمانشاد در این باره با دکتر سحر مطلبی کارشناس بهداشت عمومی در سوئد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
بر اساس گزارش‌هایی که وجود داره 20 استان شیوع گسترده آنفولانزا درش وجود داره، یعنی بیشتر از 50% استان‌های کشوره. از طرفی 30% هم افزایش پیدا کرده ابتلا از اول آبان تا حالا و یه شیب افزاینده رو داره. اینها خودش میتونه فاکتورهای هشدار دهنده ورود به اپیدمی باشه. اما مشکل عمده دیگری که وجود داره الان مسئله آلودگی شدید آب و هوا است که خود این ذرات دونی میکرونی معلق در هوا میتونن ابتلا به ویروس رو چندین برابر بیشتر بکنن، به خاطر اینکه ویروس زمان بیشتری تو هوا باقی میمونه و به اعماق ریه وارد میشه و این احتمال ابتلا و شدت بیماری رو افزایش میده. به نظر من الان بهتره که اعلام بشه که این اپیدمی شده، چون ممکنه که عوارض خیلی شدیدتری داشته باشه و احتمال اینی که بتونیم جمعیت رو تو وارد پروتکل دیگه ای بکنیم و مثلا از تجمع و رفت و آمد غیر ضروری خودداری بشه، میشه حداقل عوارض همزمان آلودگی هوا و ویروس هایی که الان هست رو کاهش داد و میزان خسارت به جمعیت و مرگ و میر و ابتلا رو آورد پایین، به طوری که مطابق باشه با ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای رسیدگی به فرم شدید بیماری.
خانم دکتر مطلبی، شما هم معتقدید که حالا وقتشه که اعلام اپیدمی بشه، اما با ظهور چه نوع علائمی باید بدون فوت وقت به پزشک مراجعه کرد؟
الان 2 ویروس وجود داره، یک همین ویروس آنفولانزا سوش جدیده که H3N2، یه ویروس دیگه هم ویروس کووید از دسته اومیکرون هاست که ویروس NV181. اینا علائمشون خیلی شبیه همه در حال حاضر، اما میزان بیماریزایی آنفولانزا خیلی بیشتر از سوش جدید کووده. علائمی که بروز میکنه معمولا بین 1 تا 4 روز دوره کمون داره، یعنی از وقتی که ویروس وارد بدن میشه ممکنه روز اول یا تا روز 4 شروع بشه. علائمی که گزارش شده تا به حال تب بالای 38 درجه است، لرز شدید بدن، درد به ویژه ناحیه کمر و استخوان هاست، سردرد شدیده که ممکنه سردرد ضربانی باشه، گلو درد، سرفه خشک، خستگی مفرط و بیحالیه و اما علائم تنفسی هم داره، مثلا آبریزش بینی، اشک‌ریزش شدید و عفونت چشم و تنگی نفس هم تو موارد ابتلای شدید گزارش شده. علائم گوارشی هم این ویروس ایجاد می‌کنه، مخصوصا تو به کودکان که تهوع و استفراغ و اسهال و دل درده، یعنی یه حالت تهوعیه که باقی میمونه مثلا بیشتر از یک روز حداقل و آزاردهنده است. علائم دیگه ای هم گزارش شده مثل آریتمی قلبی، یعنی ضربان قلب نامنظم میشه، تو بعضی موارد تبخال گزارش شده که بیشتر هم توی کودکان بوده. اما یه نکته مهمی که هست اینه که احتمال ابتلای همزمان به ویروس سوش جدید کووید و آنفولانزا هم وجود داره. احتمالش البته زیاد نیست، اما اگر این اتفاق بیفته اون وقت خیلی بروز بیماری شدید میشه.
خانم دکتر مطلبی، پزشکان متفق القول هستند و یک صدا در مورد استفاده خودسرانه مردم از آنتی بیوتیک ها هشدار دارن میدن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ شاید بشه یک بار برای همیشه این رو روشن کرد.
ببینید خیلی الان اتفاقا استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک ها مخصوصا وقتی عامل بیماری ویروسیه خطرناکه، یعنی نه تنها کمک نمیکنه بلکه میتونه شرایط مریض بدتر بکنه، برای اینکه بدن ضعیف‌تر میشه، میتونه که به هر حال یه ماده شیمیایی داره وارد بدن میشه که ممکنه عوارض داشته باشه و ممکنه که روی سیستم ایمنی اثر بذاره و حتی ممکنه که یه سری از باکتریای مفید روده رو که موادی میسازن که برای بدن سالم لازمه از بین ببره. از طرفی ممکنه مقاومت آنتی بیوتیک هم ایجاد بکنه، یعنی خیلی احتمال داره که افراد مبتلای بیماری ویروسی بشن و در ادامهش مبتلای بیماری باکتریایی بشن مثلا بعد از یکی دو هفته. و اگه شما قبل از اون مورد شروع کنید آنتی بیوتیک مصرف کنید و این واکنش بده، ممکنه این مقاومت باعث بشه که وقتی که لازم دارید دیگه به دردتون نخوره.
در مورد استفاده خودسرانه از دگزامتازون و احتمال مرگ در صورت استفاده از اون هم هشدار داده شده. این دگزامتازون چه هست که مردم خودسرانه از اون استفاده میکنن؟
دگزامتازون در واقع یک جور کورتانه و این برای یه موارد خیلی شدیدی که سیستم ایمنی بدن واکنش بیش از حد داره به یه عامل بیماریزا تحت نظر پزشک استفاده میشه. اما وقتی که خودسرانه این استفاده بشه ممکنه که حتی بیش از حد مجاز باشه و سیستم ایمنی رو بیش از حد سرکوب کنه و مقاومت بدن رو در مقابل بیماری کم بکنه و بدن نتونه مبارزه طبیعیشو با عامل بیماریزا داشته باشه. از طرفی اگر احیانا یک عفونت باکتریایی روی این سوار بشه، این اتفاقا میتونه زمینه رو برای تشدید بیماری به دلیل اون عامل باکتریو میکروبی افزایش بده، اگر مخصوصا کورتون‌های غیر مجاز استفاده بشه بدون مشورت پزشک.
حالا اگر مبتلا هستیم به آنفولانزا، اون هم از همین نوع شدیدش، تصور میکنید که چه باید بکنیم؟ آیا غذایی، دوایی، راه حلی، ورزشی برای بهبود سریع‌تر ما وجود داره؟
اولا که بیماری ممکنه 5 تا 10 روز طول بکشه، مهمترینش استراحت مطلقه، یعنی اشخاص باید تو خونه بمونن و سعی کنن خودشون رو ایزوله کنن که بتونن مانع از این بشن که ویروس منتقل بکنن. مصرف مایعات زیاد، مسکنایی مثل استامینوفن و ایبوپروفن برای تب و سردرد میتونن استفاده کنن و اسپری آب نمک برای بینی مخصوصا برای کودکان مناسبه. اما یه سری مواد دیگه هستش که میشه اینا رو استفاده کرد، مثلا اگر کسی به زنجفیل حساسیت نداره میتونن از دمنوش‌های زنجفیل استفاده کنن، اینا کمک کننده است. برای اینکه تهوع اینا رو کم بکنن میتونن از آب سیب تازه استفاده بکنن. قرص های زینک پلاس و ویتامین سی رو دقیقاً در اون دوز مجازش که هم داروخانه و داروسازا معمولا میتونن بهتون بگن که چقدر بر اساس سنتون اینا رو مصرف بکنن. اگر خیلی علائم شدید باشه هم مثلا میتونن داروهایی که تو داروخانه هم میدن بدون نسخه مثل هیجینات و اینا استفاده بکنن و اینکه اون علائم جانبی مثل تهوع و سرگیجه و اینا کاهش پیدا بکنن.
گفتگویی بود با دکتر سحر مطلبی، کارشناس بهداشت عمومی در سوئد، در مورد اپیدمی آنفولانزا در ایران.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما در گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت، پژوهشی تازه از دانشگاه برمینگام نشون میده کاکائو یا یک وعده توت و سیب میتونه از رگ‌های خونی در برابر خطرات ناشی از نشستن‌های طولانی محافظت کنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم رویا ملکی.
هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند. ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیمی دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند. پژوهشگران تاکید می‌کنند این اولین بار است که نشان داده می‌شود فلاوانول‌ها می‌توانند مستقیماً از رگ‌ها در برابر اثرات نشستن محافظت کنند و سطح آمادگی بدنی در این محافظت تفاوتی ایجاد نمی‌کند. یعنی چه ورزشکار چه کم تحرک از این ترکیبات بهره می‌برند. اضافه کردن این خوراکی‌ها به رژیم روزانه ساده است. کاکائوی خالص، سیب، آلو، انواع توت‌ها، آجیل و چای سبز یا سیاه همگی گزینه‌های در دسترس هستند. پژوهشگران توصیه می‌کنند مصرف این غذاها همراه با کوتاه کردن دوره‌های نشستن، چند دقیقه قدم زدن یا ایستادن می‌تواند محافظ قلب و رگ‌های شما باشد.
با اتمام گزارش رویا ملکی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.